رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دوباره شنونده گرامی، عبدالقیوم قیومزاد هستم و از دوشنبه شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 22 دکبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت کشور 8 سحر.
سلام شنونده ارجمند، تویری سفر هستم در مجله بامدادی از شهر پراگا در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد است و در ابتدا سرخط خبرهای مهم این ساعت.
سنت امریکا برای رای گیری در مورد یک پیمان مهم آماده می شود.
مقامات تاجیکستان می گویند 5 نفر را با اتهام عضویت به حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کردند.
در جمهوری بلاروس بیشتر از 600 تن از فعالیان مخالفین دولت را زندانی کردند.
تفصیل خبرها. در سنت امریکا احتمالاً امروز رای گیری در مورد تصویب پیمان نوی کاهش سلاح‌های استراتژی میان این کشور و روسیه صورت می‌گیرد. پیشتر از این وکیلان سنت با رای موافقی 67 وکیل به مباحثات در مورد این پیمان خاتمه دادند و برای تصویب نهایی پیمان همین مقدار آرای وکیلان ضرور است. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت حکومت امیدوار است که سنت پیمان را تصویب می‌کند.
Senators have gotten the information that they've needed.
سناتورها تمام اطلاعات لازمی را گرفتند و ما مطمئنیم که از 3 حصه آنها برای تصویب سند رای خواهند داد که برای امنیت ملی ما فوق العاده مهم است. بنا به گزارش‌های 11 سناتور حزب جمهوری‌خواه نیز طرفدار تصویب پیمان بودند. بر اساس پیمان کاهش سلاح‌های استراتژی میانی روسیه و آمریکا که ماه اپریل امضا شد، هر دو کشور باید تعداد موشک‌های اتمی‌شان را تا 7 سال آینده کاهش داده و از 1550 عددی بیشتر نداشته باشند.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند 5 نفر را با اتهام عضویت به حرکت اسلامی ازبکستان که یک سازمان تروریستی خوانده می شود دستگیر کردند. خبرگزاری از اپلیس میگوید تمام این افراد ساکنان شهر استرافشان هستند و طی 4 سال اخیر به حرکت اسلامی ازبکستان پیوستند. خبرگزاری از قبل یک منبع در وزارت امور داخله نوشته است این افراد مردم را علیه مقامات انتظامی شورانیده و به تشکیل نظام اسلامی در تاجیکستان دعوت میکردند. فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان که اوایل سالهای 90 در این کشور تأسیس یافته است، در قلمرو تمام کشورهای آسیای مرکزی ممنوع است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تشکیل حکومت نوی عراق را تبریک گفت که با تشکیل آن بنبست 9 ماهه سیاسی در عراق پایان یافت. باراک اوباما در یک بیانیه رسمی گفته است پذیرفتن اعضای حکومت نو در مجلس نمایندگان عراق یک مرحله مهم در تاریخ عراق و قدمی بزرگ به سمت وحدت ملی است. باراک اوباما و جو بایدن معاون او با نوری المالکی نخست وزیر عراق تلفنی صحبت کردند. جو بایدن حکومت نوی عراق را فراگیر و انعکاس کننده نتایج انتخاباتی مهم خوانده است. بر اساس سازش در حکومت نوی عراق نماینده های گروه های اساسی شیعه و سنی ها و کردها شامل شدند، اما حالا توافق بر سر نامزدها به وزارت های قدرتی عراق به دست نیامده است.
گروه از افراد بازنشسته در شهر کولوب دیروز در برابر بنای امانت بانک جمع آمده و خواستار پرداخت حق بازنشستگی خود شدند. تأخیر در پرداخت نفقه سبب اعتراض این افراد بوده است. مقامات رسمی کلوب وعده دادند که از امروز حق بازنشستگی این افراد را می پردازند و همزمان تأخیر طولانی در این کار را نادرستی اسناد بعضی از افراد بازنشسته گفتند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
در جمهوری بلاروس بعد دنبال سرکوبی تظاهرات معترضان نتیجه انتخابات ریاست جمهور که در آن الکساندر لوکاشنکو پیروز شد، 600 تن از فعالان مخالفین دولت را به زندان انداختند. وزارت امور داخلی گفت تظاهرگران بازداشت شده را از 5 تا به 15 روز زندان محکوم کردند. 5 تن از 7 نامزدهای مخالفان به مقام ریاست جمهور که روز یکشنبه دستگیر شدند همچنان در بازداشتگاه میمانند. ویکتور گالاوانوف وزیر عدلیه بلاروس گفت احزابی که به تظاهرات ارتباط داشتند شاید از بین برده میشوند. روز سه‌شنبه 2 نفر در نزد بازداشتگاه شهر مینسک به نشانی همراهی با بازداشت‌شده‌ها جمع آمدند و شمع افروختند، ولی بعدی امر پلیس پراکنده شدند. کشورهای جهان سرکوبی تظاهرگران از طرف مقامات بلاروس را به شدت محکوم کردند.
و دادگاه قزاقستان ماه آینده به مرافع دادگاهی ژاکسلیق دوسقلیف وزیر سابق بهداشت شروع خواهد کرد. به گزارش بخش قزاقی رادیو آزادی، وزیر سابق از روز 20 دکبر از طرف مفتشان بازپرسی می شود، هرچند به گفته وکیل دفاعش وضع سیاحتیش بد است. ژاکسلیق دوسقلیف با دزدی مالکیت دولت، رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقامش متهم می شود. او را ماه اکتبر نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از مقامش برکنار کرد. و شنونده عزیز، اخبار بیشتر با گزارش ها و عکس و ویدیو در تارنمای ما در نشانه azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برای مجله بامدادی ساعت هم در شهر دوشنبه 8:06 می شود. در این فرصتی برنامه پیش از معرفی گزارش ها و موضوع های صحبت ها ببینیم وضع هوا در تاجیکستان چگونه خواهد شد، مثل دیروز آفتابی و یا بارانی. عبدالقیوم در این باره اطلاع بیشتر دارد.
برای طاهر، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 22 دکبر هوای بارانی را پیشگویی میکند. بر پایه معلومات هواسنجان، در وادی ها باران کوتاه مدت و در بلندکوه ها برف میبارد. دمای هوا نیز پایین آمده، در ولایت ختلان 15، سغد 38، نواحی تابه مرکز 49 گرم و در ولایت کوهستان بدخشان تا 3 درجه سرد خواهد شد. همین حالا هوای پایتخت گرفته و ابری است. حرارت در شهر دوشنبه 5-7 درجه گرم در نظر داشته شده است.
و خوب، با وضع هوا امروز هم آشنا شدیم. امیدواریم با وجود وضع هوا هر گونه که نباشد روز خوبی پیش رو داشته باشید. و حالا عنوان گزارش های برنامه که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
پافشار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مدرسه های اسلامی خارجی.
خاتمه بنبست سیاسی در عراق، تشکیل حکومت بعد از 9 ماه کشمکش و بحث و معامله.
تلاش تاجیکستان برای مایل کردن همسایه‌ها به همکاری در زمینه تقسیم ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی.
و در ترکمنستان، ماجرای اقتصادی با روسیه، صدها هزار نفر را از ارتباط تلفنی محروم کرد.
شنوندگان عزیز، طوری از برنامه های پیشین خبر دارید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه از مسئولین خواست تا دانشجویان باقی مانده را که در مدرسه و دانشگاه های اسلامی خارجی غیر رسمی تحصیل می کنند به وطن برگردانند. در مشورت با نمایندگان حکومت در دوشنبه، رحمان بار دیگر هشدار داده است که این جوانان تاجیک می توانند به گروه های افرادگرا و تندرو مذهبی بپیوندند و به کشور بازگشته دردسر ایجاد کنند.
بله، و کمیته دینی تاجیکستان که مسئولیت برگردانیدن دانشجویان بر دوشش واگذار شده است، میگوید تا امروز بیشتر از 1100 نفر از جوانان تاجیک مکاتب مذهبی کشورهای خارجی را ترک گفتند و برخی به وطن برگشتند، برخی هم به روسیه رفتند. و گفته مقامات انتظار می‌رود به زودی باز 400 دانشجوی دیگر نیز از مدرسه‌های اسلامی خارجی به کشور بازگردانیده شوند. موضوع را از دوشنبه همکار ما خورشید همدم ادامه می‌دهد.
در حالی که بررسی لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در جامعه تاجیکستان جریان دارد، امام علی رحمان رئیس جمهور بار دیگر موضوع برگرداندن دانشجویان از مدرسه های غیر رسمی کشورهای خارجی را مطرح کرده است و در مشورت با مسئولان حکومت، دستگاه ریاست جمهوری، رئیسان ولایت ها و شهرها و ناحیه های کشور دستور داد که بقیه دانشجویان را که در مکتب های دینی کشورهای خارجی به طور غیر قانونی تحصیل می کنند به وطن برگردانند. این در حالی است که مسئولان حکومت تاجیکستان میگویند مدتی چند ماه اخیر بیش از 1175 نفر دانشجو از مکتب‌های دینی ایران، مصر و دیگر کشورهای اسلامی به وطن برگردانده شدند. با این ترتیب حدود 300 تن دیگر از دانشجویان باقی ماندند که به گفته مسئولان کمیته دین به طور غیرقانونی در مدرسه‌های مذهبی کشورهای اسلامی تحصیل دارند. وزارت خارجه مصر نیز قبلا گفته بود که اگر دانشجویان تاجیک تا 15 دکبر داوطلبانه برنگردند، آنها به طور مجبوری اخراج خواهند شد. اما به علت فنی نه همه دانشجویان توانستند که از مصر به وطنشان برگردند. به این دلیل سفارت تاجیکستان در قاهره با وزارت خارجه مصر توافق کرده است که دانشجویان باقی مانده تا آخر سال جاری به تاجیکستان برگردانده شوند. مختار مولانو، معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان، درباره هدف این برنامه میگوید:
همان جا هدف منزل در آوردن تحصیل جوانان تاجیک در خارج کشور است. همین از بینظامی دور از یک قسم بچه های تاجیک رفتن و دام بعضی رودگراها فرستن اونا گفتن آیا حجتاشون را گرفتن بجا کردن پاسپورت اینا شما و خودشان بندی کرده در هم مدرسه های خصوصی و کارهای افراطی توجیهات دادن تعلیم دادن.
این در حالی است که ایده از صاحب نظران نیز به این نکته تاکید میکنند و میگویند به احتمال زیاد دولت تاجیکستان خطری را در این راستا احساس کرده است و یا پیامی را دریافته است که ممکن است امنیت کشور مورد تهدید قرار بگیرد. اما سید عمر حسینی معاون رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان این ایده ها را رد میکند و میگوید
اگر این پیام هم نمی گرفت دولت قرازن امروز برگرداندن دانشجوها از مکاتب بیشتر صورت گرفتگی است که آنها در تمام دنیا به اعتدال و به معتدلی معروفند. در اونجا یگان خیلی خطراتی در اون دانشگاه وجود نداره، مثلا از دانشگاه ایران، از دانشگاه مصر و یه مقدار خطرات همه دنیا مثلا جارو می زدن از پاکستان و از افغانستان از اینجا هست، ولی از پاکستان آوردن یگان طالب شروع نشدگی است. شاید طالب دیگه در اونجا هست نیست، نمیدونم از دانشجوها دیگه. مقصد دیگر که یه مقدار دعوا با همون حقیقت واقعی موافقت نمیکند.
اما طبق برخی گزارش ها در یک هفته پیش 15 دانشجوی تاجیکی در مدرسه های اسلامی افغانستان آموزش مذهبی میگرفتن نیز به تاجیکستان آورده شدند. بر علاوه ماه گذشته سفیر تاجیکستان در پاکستان زبیدالله زبیدوف گفته بود که بیش از 200 طالب علم تاجیکستانی مدرسه های غیر رسمی این کشور به وطنشان بازگردانده شدند و این روند ادامه دارد. حالا این سوال هم مطرح است که آیا دولت توانی به تحصیل فرا گرفتن همه آنها را خواهد داشت یا خیر؟ مختار مولان و معاون رئیس کمیته دین به این باور است که حکومت تاجیکستان به این چیز قادر است و به گفته وی به این منظور کمیسیون ویژه در وزارت معارف نیز تأسیس داده شده است. اما خورشید زیایوف رئیس خدمات نظارت در ساحه معارف در وزارت معارف تاجیکستان میگوید تا حال شماره به تحصیل فرا گرفته شدن این دانشجویان دقیق نیست.
در باره مقدارشون لازم معلومات عمیق نیست، چون که نه همش مراجعت کردم، بعد این در همه رایون و جزو هست چون معلومات عمیق چقدر قبول شد چقدر نه، چون که فرصت هست دادن مهلت تو همین آخری دکبر اونو را با مکتب ها قبول میکنن از یکم تا 31 ینور در همه مکتب ها و مؤسسه های تعلیمی تحصیل است، اونو را آماده میکنن و از نیم ساله دیوم همش به تحصیل شروع میکنن.
این در حالی که برخی از دانشجویانی که نخستین شده به تاجیکستان داوطلبانه برگشتند همکنون در دانشگاه های این کشور تحصیل دارند. عبدالصمد یکی از آنهاست که دانشجوی شعبه عربی فکلته شرق شناسی دانشگاه ملی میباشد و میگوید
وقتی که اون قانون اپرو آوردن اون سالی جناب یولی بار اومد بعد اون خدم اومدم قطعی این 120 نفر که بعد اومدم قطعی من اومدگی اون خدم اومد
اما نه همه محصلین و دانشجویان برگشته می توانند با آسانی تحصیل خود را در مکتب ها و دانشگاه های تاجیکستان ادامه دهند. سید عمر حسینی وکیل پارلمان تاجیکستان که اخیرا پسری 12 ساله اش را که از مدرسه اسلامی خارج آورده اند با مشکلات زیادی در یک از مکتب های شهر دوشنبه وارد کرده است.
تنها از ما که فرزند از خارج اومد او را خودمون با گفتی مردک تمامی کوشش زحمت های خودمون با مشکلات ها در یکی از امون لیتسی ها بردیم موندیم کتا که در 12 ساله بود خلاصه به تحصیلش ادامه داده است. ولی اکثریت آنهایی که سین سال 18 و 19 و 20 بدن اما وقتی که اومدن بعضی هاشا به خدمت عسکری و اینجا ها جلب کردند و بردن.
ضمناً بازگشت و برگرداندن دانشجویانی که در مدرسه های اسلامی خارج تحصیل میکنند در پی سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در آخر ماه آگوست آغاز شد، زیرا پرزیدنت رحمان از آن اظهار نگرانی کرده بود که بیشتری آنهایی که در خارج از کشور در مدرسه های دینی اسلامی تعلیم میگیرند با گروه های تندرو و حتی تروریستی میگرایند. همکنون بیشتری تحلیلگران بر این نظرند که پس از بازگشت این جوانان دولت باید شرایط مساعد را برای تحصیل آنها در مدارس و دانشگاه های تاجیکستان فراهم کند، زیرا بندشه این تحلیلگران در عکسی حال این وضع میتواند مشکلات در جامعه تاجیکستان را بیشتر کند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پافشاری رئیس جمهوری تاجیکستان برای به وطن بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مدرسه و دانشگاه های اسلامی کشورهای خارجی. شنونده عزیز، بعد یک آگهی دایر به یک موضوع مهمی بین المللی صحبت میکنیم و سپس برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
با گذشت 9 ماه از انتخابات پارلمانی در عراق که هیچ حزب در آن پیروزی مطلق به دست نیاورد، پارلمان در نهایت به هیئت حکومت نوی نوری المالکی رأی اعتماد داد. بعد 9 ماهی بنبست سیاسی و بحث و کشمکش‌ها در مورد ترکیب حکومت، پارلمان عراق در رأی‌دهی الهیده هیئت حکومت با شمول 3 معاون نخست وزیر و 31 وزیر را پذیرفت. در مجموع حکومت نوری المالکی دارای بیشتر از 40 وزیر است، ولی او به پارلمان تنها 29 نفری آنها را معرفی کرد. نوری مالکی گفت برای بررسی نامزدی این وزیران به وقت بیشتری نیاز دارد. او تأسیس حکومت را یک کار بسیار سخت
من مسئولیت تأسیس حکومت وحدت ملی در چنین کشوری دارای قوم و جناح و احزاب مختلف را بسیار مشکل دریافتم.
در حکومت نوی عراق هر سه گروه اصلی شیعه، سنی و کرد نماینده دارند. یادلوی نخست وزیر سابق عراق که حزبش در انتخابات رأی کافی برای تأسیس حکومت را به دست نیاورد ولی تقریبا حزب مالکی را شکست داد، گفت حکومت نو را حمایت کامل خواهد کرد. یادلوی که شیعه مذهب ولی طرفدار نظام دنیوی است، گفت که همچون رئیس شورای ملی سیاست‌های استراتژی عراق فعالیت خواهد کرد. در حکومت نوی عراق از 35 مقام حکومتی 19 کرسی را ائتلاف نوری المالکی، جناح عراقی یادلوی 9 مقام و ائتلاف کردها 4 و جناح های باقی مانده 3 مقام را صاحب شدند. نوری المالکی اعتراف کرد که حتی کابینش عالی نیست. او گفت
این
حکومت با تمام تشکیلاتش مردم را قانع کرده نمیتواند و همین گونه جناح های سیاسی و یا خواسته های من یا هر کسی دیگر را، چون که در شرایط فوق العاده تشکیل شده است.
استاد هادی العامری وزیر نقل.
در انتخابات روز 7 مرد در عراق یکی از احزاب اصلی نتوانستند رأی کافی برای تأسیس حکومت را به دست آورند و طی این 9 ماه نیز گفتگوهای زیادی بدون نتیجه انجامید. در انتخابات بسیاری از شیعه مذهبان به ائتلاف سیاسی نوری مالکی، سنی مذهبان به حزب رقیب او یادلوی و کردها هم البته به جناح‌های سیاسی هم قومان خود رأی دادند. همین گونه در حکومت نو جلال طالبانی کرد رئیس جمهور، اسامه النجیفی سنی رئیس پارلمان و خود نوری المالکی نخست وزیر باقی ماند. کشورهای جهان از تشکیل حکومت عراق استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تأسیس حکومت را یک مرحله فوق‌العاده تاریخی و قدمی به پیش خواند. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت
تأسیس حکومت وقت زیادی را گرفت. می گفتند که آمریکا معیارهای تأسیس حکومت را دیکته کرده است و یا باید بکند، اما ما هیچ از این کارها را نکردیم. ما و کشورهای منطقه از جریان تشکیل حکومت حمایت کردیم و در نهایت این خود عراقی‌ها بودند که یکجا شدند با رفع چالش های سیاسی حکومت را تشکیل دادند. این یک دستاوردی مهم است.
ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفت تأسیس حکومت اجازه می‌دهد تا دولت به مشکلات عراق رسیدگی کند. کیترین اشتن کمیسیونر امور خارجه اتحادیه اروپا نوری المالکی را برای رسیدن به سازش با جناح‌های سیاسی تبریک گفته است و همین گونه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از تأسیس حکومت در عراق ستایش کرد. نگرانی‌ها وجود داشت که با طول کشیدن تأسیس حکومت و ادامه بنبست سیاسی در عراق که به تدریج آرام می‌شود دیگر بار خشونت در این کشور اوج نگیرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و در این برنامه من عبدالقیوم قیومزاد با همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح قطعنامه را پذیرفت که مؤلف اصلی آن دولت تاجیکستان میباشد. طرح قطعنامه درباره سال بین المللی همکاری در ساحه آب اعلان کردن سال 2013 را همراه با تاجیکستان 18 کشور دیگر از جمله استرالیا، افغانستان، ارمنستان، بحرین، عراق، کوستاریکا، قزاقستان، پاکستان، روسیه و اوکراین برای بررسی پیشنهاد کرده اند.
بله، و تاجیکستان که حالا در مسئله تقسیم یا با ازبکستان مشکلی زیاد دارد و مخالفت کشوری همسایه به طرح بنیاد نیروگاه برقی آبی ایرغون عصبانیش کرده است، تلاش میکند تا از منبرهای بین المللی مسئله همکاری در زمینه تقسیم ذخیره آبی را هرچه بیشتر مطرح کند. هدف از این ظاهران از اسب جهل پایان آوردن ازبکستان است که میگوید تاجیکستان با ساختن نیروگاه برقی آبی ایرغون این کشور را بی آب میگذارد، ادعایی که دولت تاجیکستان بی اساس میداند. همکارم سید قاسمی قیامپور با سیراج الدین اسلف سفیر تاجیکستان در سازمان ملل دایر به طرح قطعنامه نو صحبت کرد و جزئیات آن را پرسید.
در دیوم کمیته قبول شدگی بود، اینجا دیگر در ژن اسامبلی با اتفاق یورو قبول شد. یکان کسی دیگر یکان سخنم نگوتن، رئیس مجمع عمومی میدونه که این در دیوم کمیته قبول شدگی بود. یک مرتبه دیگر هم بالغچش زد، تمام قبول شد. همون 2013 اومد، همچون سال بین المللی همکاری ها در سایه آب اعلان کردن.
و اما جنابی اسلف میشود گفت که هدف از قبول این سند چیست؟ اعلان شدن سال همکاری های آب با چی درد به اصطلاح میتواند ملهم شود؟
مسئله آب در تمام منطقه های دنیا موجود است و این یکی از مشکل ترین مسئله های هدف های رشد هزار ساله می باشد. برای همین چه خیلی که در سامیت ماه سپتامبر سران دولت ها در اینجا گفته بودند، در نیویورک در ساحه آب هدف های رشد هزار ساله نه آنقدر خوب اجرا شده ایستادند. در اینجا بیشتر همکاری ها لازم است. خیلی که میدونه از آب وابسته است، نه تنها محیط زیست، نه تنها مثال آبی آشامیدنی تامین کردن، بلکه از آب وابسته است همچنین مسئله های با آذوقه تامین کردن، مثال دیگر با برق تامین کردن و کلی دیگر مسئله هایی که به آدمیت نهایت ضرور هستند. برای همین در اینجا ما همچون مملکت ما، رهبری دولت ما همچون مملکتی که تمام مسئله های آبی گویان سازمان ملل متحد را پیشنهاد کرده بود و پیشوای همین مسئله هست، رهبری دولت ما هنوز در سال 2009 پیشنهاد کرده بود که باید یک سال همچون سال همکاری های آید آب اعلان کرده شود. این پیشنهاد را ما در مجمع عمومی برداشتیم و خیلی که علاکه میدونیم با اتفاق آرا مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2013 را همچون سال بین المللی همکاری در ساحه آب اعلان کرد.
و میگوید که روند تطبیق این قطعنامه چگونه صورت میگیرد و تاجیکستان در روند تطبیق آن آیا سهم خواهد داشت؟
مطابق این قطعنامه باید دبیر کل سازمان ملل متحد یک نقشه بزرگ چاره‌بینی ها را ترتیب داده با مجمع عمومی پیشنهاد نماید و عموما برای اجرا پیشنهاد نماید و در این نقشه باید در همه مملکت ها و در همه منطقه ها کارهای عمیق گذرانده شوند که در چارچوبه این نقشه گوییم که ما باید با یگان دستاوری های خوب بیاییم. اون نقشه رو در آینده گوییم کاتبات سازمان ملل در یک جایی که با ساختار سازمان ملل متحد آب یا که با روسی آن وعده میگویند همون در یک جایگی میسازند. ما البته با اونها همکاری های زیج داریم. ما حتما میبینیم که در تاجیکستان کدام چاره بینی ها را ما میگذارنیم که نسبت منطقه آسیای میانه چی چاره بینی ها را گذارندن لازم. اونجا چاره بینی ها کلی چاره بینی که پیشنهاد میشد اونها برای همه مملکت ها حتمی هستند و البته ما همچون پیشوای این مسئله ما میبینیم شاید در تاجیکستان یکون چاره‌بینی بزرگی با بین المللی در همون سال گذرانده شود. این را در یک جایگی با ساختارهای سازمان ملل متحد ما دیده میبریم.
سیراج الدین اسلف نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد بود که در رابطه به اعلان شدن سال 2013 همچون سال همکاری ها در ساحه آب صحبت میکرد. مؤلف اساسی قطعنامه مجمع کل اخیراً از مجمع کل این مؤلف اساسی این قطعنامه که در مجمع کلی سازمان ملل تصویب شد تاجیکستان است. خوب، بعد از یک آگهی برمیگردیم با استودیوی دوشنبه به نزد همکارم عبدالقیومی قیومزاد و برنامه را با گزارش از آنجا ادامه میدهیم.
دهیم
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز چهارشنبه 22 دکبر میشنوید. روز سه‌شنبه حدود 100 تن از بازنشسته های شهر و نواحی کلاب در جنوب تاجیکستان در برابر بنای نمایندگی بانک دولتی امانت بانک گرد هم آمدند و طلب کردند که نفقه اشان پرداخت شود. تأخیر در پرداخت حق بازنشستگی سبب نارضایتی افراد سالمند شده است که اکثر آنها کم بضاعت و فقیرند.
و گرده همایی در تاجیکستان چیزی نادر است. از این رو مقامات رسمی که چون این چیزی را انتظار نداشتند وعده دادند که به زودی حق بازنشستگی مردم را می پردازند. مومن احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کلاب شاهد تجمع بازنشسته های ناراضی بود و این گزارش را فرستاد.
نفقه گیران شهر و ناحیه کلاب در حال دست به اعتراض زدند که به قول خود ماها باز نمیتوانند نفقهشان را دسترس کنند. خراسان نظر و ساکن این شهر میگوید چهار نبیره یتیمی نفقه گیر دارد ولی چهار ماه باز نمیتوانند مبلغ نفقه آنها را دسترس کنند. او میگوید تا این مدت صدها مرتبه با مسئولین امانت بانک مراجعه کرده است ولی بی نتیجه.
مادرشون کسیم در خونم
نمیترسم،
من خدا میترسم. انا می میرم اونجا سابس رو میکرد، سابس میام میگه سوم نبرمه. انا می دم بی همی سوم، من چور مهینه موی چوره که من گشتستم چکو کنم.
رجب دولتف نفقه گیری دیگر اعتراضگر میگوید تای چند ماه بود در پیرانسالی به دنبال دسترس نمودن نفقه آوره است.
تا این احتیب بود سمونا نیچ نمیشه که ما بگیریم. میوی بینست یک افتاش یک رفته و میشیم ایچ چوکی میکرد. میگه که افتای دیگه بیو. با افتای گشت میگه افتای گشت بیمیم یه سودی.
چونه شانکیف دیگر از نفقه خوری ناروزی میگوید با اطلاع او مسئولین بانک مبلغ نفقه گیران رو با تجارت شخصی خود بند کردند و حالا نمیتوانند آن رو باز پس دهند. او میگوید
نگاه که درست پاس بود سرویس پاس بود یا خیلی با امروم ما میبینم نگاه که پول میگیرن کارش رو بیزنس میکنن میگن خیر اون مونیم چیکار این روشن است.
سعد الله دولتوف که با دیگر نفقه گیران نزد امانت بانک حضور داشت گفت در گمان است که نفقهش مبلغ روح کیروش رو برآورده سازد. او میگوید
این همه کوری کور مون مونده این همه جو اومده این کامپیرو را ببین همه قم مسافدو همه به پنسیه که حاضر میتن همه را پولی دا را پیدا نمیشوا.
کریم میرزایف ساکن دهه افتابلقای ناحیه کلوب میگوید حالا از او طلب دارن تا حق برق و دیگر خدمت رسانی ها رو پرداخت کند. اما او میگوید بنابر نگرفتن نفقه نمیتواند قرض های خود رو بسپارد.
دمتا که ما همه حق دولت 50 سن دیگه ای همسایه و ایشو قرض دارم
منظورا منیوز و دیگر از اعتراضگران میگوید
تو که به خیب همی سونی همی چی میویم نیستاییم خیلی کجوی نمو زندگی منو پیش بریم بودمون سغیره دوست.
در همین حال سفر سلیموف یک مسئولی امانت بانک گفت علتی به تاخیر افتادن پرداخت قرض نفقه با اون وابسته است که فوند حفظ اجتماعی و فوند نفقه به صورت حسابی آنها مبلغ رو دیر پرداخت نمودند.
طلبات نفقه موی نویابری 2,208,000 سومونی بود. از آن 865,000 سومونیش بقیه مونده است. تا امروز روزی 21 آخران مبلغ 865,000 مبلغ زوری کردن. ما در روزوی نزدیک
در همین حال شوالی عبدالرحمنوف رئیسی بخش اگنتی دولتی سقوطه اجتماعی و نفقه شهر کلوب میگوید تا بگویی امروز تمام مشکل در رابطه با نفقه گیران انجام یافت. او میگوید
665 از اون دیگرش مونده بود نمی سهر هموشان فرداخ شد یعنی اصول ما ایسای نفقه قرضون نیستیم.
در شهر و نواحی کلوب بیش از 16,000 نفقه گیر به سر میبرد که طلبات ماهانه اونها بیش از 2,000,000 سومانی رو تشکیل میدهد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اعتراض گروه از بازنشسته های شهر و ناحیه کلاب از تاخیر در پرداخت حق ناچیزی بازنشستگی. ضمناً در تارنمای رادیوی آزادی بحث سر این موضوع داغ شده است و بسیاری از کاربران وبسایت حکومت تاجیکستان این را انتقاد و هم سرزنش کردند که قادر به پرداخت سری وقتی حق بازنشستگی افراد محتاج نیست.
و شما در عزیز ها شما هم استحاله نکنید و فکر اندیشه های خود را بنویسید. آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجه تارنمای بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. مجله بامدادی را میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر با همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد شما را همراهی میکنیم. اینجا یک ترانه میشنویم، سپس برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با رادیوی آزادی بمانید.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه. با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از بنازی یا با پرباز، بگو با که تو هستی محرمی راست. بیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغ گشتم خانه با خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه، با ما و تو نمانه کی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه، با ما و تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشت در هستیم، و تا بندی ایان عهدی که بستیم. شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه. سراغش گشتیم خانه بخانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه، بما و تو نمانه کی زمانه. بیا بی بی بخانه بی بخانه، بما و تو نمانه کی زمانه.
مجله بامدادی را میشنوید و در این برنامه من عبدالقیوم قیوم‌زاد با همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه صحبت و گزارش های زائل را میشنویم. چرا میزان مرگ و میری طفلان تاجیک همچنان زیاد باقی مانده است؟
در ترکمنستان ماجرای اقتصادی با روسیه صدها هزار نفر را از ارتباط تلفنی محروم کرد.
روزنامه فرج 5 ساله شد ولی در این سال گردش به دست خوانندگانش نخواهد رسید.
و بیدادگری برف و سرما در اروپا که جان چندین نفر را گرفت و برنامه های مردم زیادی را خراب کرد.
حالا گزارش میشنویم که شاید به بعضی از نکته های آن باور نکنید، اما آن گفته ها واقعی هستند و واقعیت تلخی که سالها باز در تاجیکستان مشاهده می شود.
بلی، سخن در مورد مرگ و میر مادر و کودک در تاجیکستان می رود که کشور در این زمینه به اصطلاح شهرت یار شده است. از جمله از نظر مرگ و میر مادر و کودک در آسیای مرکزی تاجیکستان در مقام اول است و در جهان نیز یکی از مقام های اول را صاحب شده است.
بله، بعد از کشورهای فقیر آفریقایی، حالا مقامات رسمی در ولایت خطلان میگویند مرگ و میر کودک در این منطقه هنوز هم زیاد است و سبب بی‌سوادی، خدمات نامناسب طبی و جهالت بعضی از مردان است که نمیگذارند تا همسرشان در بیمارستان و در حضور طبیبان تولد کنند. گزارش مایوس کننده ای را در این باره از همکار ما در خطلان ناصر جانی معمرزاده میشنویم.
کاهش نیافتن میزان مرگ و میر مادر و کودک در ولایت خطلان نهادهای بهداشتی منطقه را نگران کرده است. طبق آمارهای رسمی هر ماه 2 یا 3 زن به هنگام تولد کودک فوتیده تا امروز از مرگ نزدیک به 30 زن خبر داده می شود. مطلوبه شانظر و معاون سردار ریاست بهداشتی ولایت خطلان در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر کلی بانوان فوتیده خانشین بوده، فاصله بین زایش را رعایت نکرده، همچنین از دانش‌های مربوط به حامل داری و حفظ سیاتی در مرحله تا تولد طفل برخوردار نبوده اند. و افزود بیشتری زنان رحلت کرده در روستاها به سر می بردند و زیر مراقبت همیشگی پزشکان مامادایا قرار نداشته اند.
پیش از همه زنان و تولد خانه ها دیرتر می بیند. امروز 80-70 فایز زنان ما به بیماری های کمخونی گرفتارند و امروز از حساب مثال کم بیزاتی در سطح پس قرار داشتن مثال سطح زندگی مردم و بستگی کلان دارد.
و ما مطلوبه شانظر و مسئول اداره بهداشتی خطلان در پاسخ به این سوال که چرا در سالهای اخیر مقامات نمیتوانند به کاهش میزان مرگ و میر زنان در اثنای تولد موفق شوند گفت فعلا یک گروه ویژه کاری تأسیس داده شده است تا که عوامل مرگ هر یک زن را پژوهش نموده در بالا بردن سطح معرفت بهداشتی آنان تأثیر گذارد. با توجه به این مشکل اداره بهداشتی ولایت خطلان میخواهد برنامه ایلاوگی تنظیم آیله را راه اندازی کند. طبق آمار رسمی میزان تولد در خطلان رو به افزایش بوده، در سال جاری حدوداً 60,000 طفل در منطقه زاده شده است. مقامات رسمی میگویند حدوداً از 15-20 درصد طفلان نوزاد در خطلان در منازل زیست در شرایط نامساعد برای زایش و بدون کمک مامادایه‌ها به دنیا آمده اند. مسئولان رشته بهداشتی در شرح این رقم میگویند بیشتر خود زنان از معاینه طبی هنگام حامله‌داری خودداری میکنند و یا همسران و اهل خانواده اشان به آنها مانع می شوند. ریحانه حق بردی و رهبری سازمان جمعیتی موسوم به دلفروز می گوید خشونت خانوادگی هم یکی از علتهای اصلی افزایش تولد خانگی و خودداری زنان از مراجعه به پزشکان بوده است که در نتیجه باعث مرگ و میر مادران و طفلان می شود. خانم حق مردی و از یک زنی حامله داری خطلانی مثال آورد که همین اخیراً بر اثر منع شوهرش از رفتن به زایشگاه رحلت کرده است.
در خانه میزوی نمیبری بود. زن مرد.
خانم حق بردی و افزود اما در اکثر موارد سبب مرگ زنان به هنگام تولد پژوهش و عاملان مرگ و نیز روشن و مجازات نمی شوند. گذشته از این همه به ادعای گروهی از کارشناسان و ساکنان محلی فعلا سطح صفات خدمت رسانی در زایشگاه های کنارتر از مراکز شهر و نواحی خطلان بهبود می خواهد. علی جانان کارشناس مسائل بهداشتی در این رابطه میگوید مواردی هم شده که بر اثر عدم شرایط معالجه و دستنگی پزشکان زنان حامله دار فوتیده اند.
مثلا حالتی بود که بیمارخانه زرگرد که اولی سر بود از سبب شرایط نبودن و یک مادر آنجا هنگام تولد وفات کرده و برای اینکه کاری او به بیمارخانه مرکزی بیمارخانه ولایتی مثلا تکنیکای ضروری ندارد.
این هم در حال است که در زایشگاه ها و بیمارستان های قلمرو ولایت خطلان تنها بیش از 180 پزشک و مامادایا فعالیت میکنند. مرکز تنظیم آیله ولایت خطلان میگوید در برخی از شهر و نواحی منطقه پزشکان معلومات دار و مامادایا های کاردان نمیرسند و ضمناً مرکزهای سلامتی ریپروداکتیو نمیتوانند به نیازمندان خدمت رسانی حرفه ای انجام دهند. با تاکید به دستی کوتاه خود در امر اصلاح وضع و جلوگیری از افزایش مرگ و میری بانوان به هنگام تولد طفل، مقامات بهداشتی ختلان از حکومت های محلی خواستار کمک در باز آموزی پزشکان و مامادویه ها و مساعدت در بهسازی وضع زایشگاه ها شدند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرآن تپه.
میزان مرگ و میری زیادی مادر کودک و یا با اصطلاح دیگر فاجعه های زیادی خانواده ها در ولایت ختلان.
و شنونده عزیز، بدون شک بعد از شنیدن این گزارش به اندیشه رفتید و اگر میخواید نظر خود را دایر به این مشکلی بگوید، پس سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tj.
هفتنامه فرج، یکی از نشریه های خصوصی چاپ دوشنبه، امروز در حال از 4 سالگی تأسیس خود تجلیل میکند که بیش از 2 ماه است منتشر نمیشود. چاپخانه های خصوصی و دولتی طول این مدت از نشر آن دست کشیدند. این هفتنامه به دنبال انعکاس حادثه کشته شدن 25 سرباز و افسر وزارت دفاع تاجیکستان از سوی گروه های مسلح وابسته به ملا عبدالله و علی بیدکی در دره کمراب ناهی رشت مورد انتقاد وزارت دفاع تاجیکستان شد و در نهایت از چاپ آن چاپخانه ها دست کشیدند. در این میان برخی از سایت های اینترنتی از قبیل تاج نیوز و اوستو تی جی و نیز 2 نشریه دیگر، پیکان و نگاه، نیز با عین این مشکل روبرو شدند. دیرتر این سامانه ها و نشریه نگاه توانستند دوباره فعالیت داشته باشند، ولی تلاش های فرج بی ثمر انجام میدند. اما آیا این نشریه همین طور از بین خواهد رفت؟ چنانه نشریه های روزنه و نیروی سخن در سال 2004 با چنین مشکلی برخورد با مقامات مواجه شده و دیگر از بین رفتند، و یا اینکه هنوزم برای چاپی آن یعنی فرج تلاش ها صورت می گیرد؟ با این سوال ها رفتیم پای صحبت خورشید عطاولا، سردبیر هفتنامه فرج.
از روز اولی که 3 نشریه مستقل سیاسی فرج، نگاه، پیکان از جانب چاپخانه های هم خصوصی هم دولتی نشر کردن شدند برای مدتی و 5 سایت اینترنتی دسترسی به این گونه سایت اینترنتی محدود شد، از همون روز سر کرده یک جای با تمام سازمان های ژورنالیستی کشور، سردبیران یک ایده از نشریه های کشور، یک مکتوب دست جمعانه کردیم به عنوان مشاور دولتی پرزیدنت اوید به مسائل اجتماعی که مسئله رسانه ها هم به او ربط می گیرد. ولی متاسفانه ما به این مکتوب تا به هنوز جواب نگرفتیم. به ادامه این انجمن ملی وسایط اخبار عامه مستقل تاجیکستان به عنوان وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی خیرالله مکتوب کرد تا معین کند که مرکز مطبوعاتی وزارت مدافع در اظهاراتی که طریق تلویزیون پخش کرده بود در همدستی با تروریستان کدام روزنامه های علاحیده را در نظر داشت. زیرا در آنجا گپ سر رسانه ها بود و از یگان نشریه مستقل یا که از یگان واسطه اخبار عامه الکترونی نام برده نشده بود. تا جای من اطلاع دارم به این مکتوب هم هنوز جواب نآمده است. دنبال این ما یک مراجعت کردیم به عنوان پرزیدنت تاجیکستان با امضای 240 نفر از روزنامه‌نگاران تاجیکستان که و این قضیه رسیدگی کند و هنوز مهلت جواب انجام نیافته است. فکر میکنم باید ما به این چیز جواب گیریم.
تقریبا 2 ماه زیادتر میشود که نشریه فرج چاپ نمیشود. آیا شما دلیلی از نشر بازماندن نشریه را میتوانید بگویید که چی بود؟
به هر مقاماتی که ما مراجعت میکنیم آنها میگویند که آنها در این کار دست ندارند. تنها پیش ما همون فرضیه‌ای هست که از نظر خودی ماست. این یعنی آغاز از پلاکی شدن راه بعضی از نشریه ها مثل فرج و پیکان و نگاه به این مسئله سخت توجه کرده بودند، شاید سبب این باشد. من چنین فکر دارم که به نشر مقاله های وابستگی دارد که مقامات در نزد دلیل و برهان پیش آورده ناچار و مستر بودند، اگر نه به سود یا که به پراکتورا مراجعه میکردند، چون آنها جواب نداشتند به این سوال ها، گذشتند به راه های دیگر مبارزه، یعنی برای کاملا محکم کردن دهان ژورنالیستان این نشریه ها و این نشریه ها.
فکر میکنید فرج در بازار مطبوعات جای پا پیدا کرد و از نگاه خود شما تا کجا توانستید که طول این مدت موقع پیدا کنید؟
با فعالیت فرج نه من بلکه دیگر متخصصان باید به حال دهند، لیکن من فقط ذکر یک نکته را ضرور میدونم که یک نفر از میدیا مگنات های معروف امریکایی گفته است که نشان دهنده اساسی فعالیت روزنامه این تعداد نشر آن است. از این خاطر میان نشریه های مستقل سیاسی فرج، تعداد نشر فرج قریب برابر هفتنامه روسی زبان از یپلیس بود، حتی یک مرتبه دو مرتبه تعداد نشرش از تعداد نشر دیگر نشریه های مستقل سیاسی زیاد بود. فکر میکنم اگر از روی تعداد نشر میان نشریه مستقل سیاسی گوییم، فرج تعداد نشر بیشتر داشت و این نشان دهنده از همه مهم برای ما هم هست. ولی از جانب دیگر موضوع هایی که در فرج بررسی می شدند در ادامه در نشریه های دیگر مستقل سیاسی از آن پیگیری کرده شد. برای مثال من می توانم مثال بیارم حادثات جنگ شهروندی را که اولین شده فرج در این مورد مواد نشر کرده بود، حالان که یک سال دو سال پیشتر از نشر این گونه مواد نمی توانستی در این موضوع حرف زنی. یا که سلسله مقاله هایی که وابسته با زواد الومینی تاجیکستان بود، این هم اولین شده در هفتنامه فرج چاپ شد. یا اینکه یک موضوع خیلی داغ روز که هنوز هم از صحیفه مطبوعات کنده نمی شود، مسئله پلاکی شدن راه دوشنبه خوجند، همون خالیگاهی که فرج پر میکرد هنوز هم خالی مانده است.
شما دیگر تلاش نخواهید کرد که این نشریه چاپ شود و یا باز هم تلاش خواهید کرد که برای مثال سرنوشت روز نو و نیروی سخن بالای آن تکرار نشود؟
هنوز هم تلاش های ما برای نشر فرج ادامه دارد، چون مثلا نشر شدن فرج به مقامات بلند پایه وابستگی دارند. به همین خاطر گفتو شنیدوی ما با این دایره ها هم ادامه دارد، یعنی مراجعت ما به آنها قطعا نیافته است و هنوز ما از آنها برای ادامه فعالیت فرج پاسخ رد نگرفتیم. من فکر میکنم که پیامد این کار نیک خواهد بود و فرج دوباره به دست خواننده خواهد رسید.
صحبتی بود با خورشید عطاولو، سردبیر هفتنامه فرج، که با وجود از چاپ افتادن تلاش دارد فعالیت را از سر بگیرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و من عبدالقیوم قیومزاد با همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
روزی سه شنبه اکثری ساکنان ترکمنستان از دسترسی به خدمات تلفنی همراه محروم شدند، چون مقامات کشور مجوز شرکت MTS ترکمنستان را باز خواندند. این شرکت بزرگترین تامین کننده خدمات تلفنی همراه در ترکمنستان است.
مقامات ترکمنستان مسئله بازخواند مجوز شرکت روسی را شرح ندادند، اما به گفته MTS ترکمنستان ظاهرا مردم تا یک ماه از گفتگوهای تلفنی محروم خواهد بود. 80% دارندگان تلفن‌های همراه در ترکمنستان مشتری MTS ترکمنستان هستند که تأمین کننده اصلی خدمات اینترنتی نیز محسوب می‌شود. تفصیلات را از گزارش همکارمان خرامان بقازاده می‌شنویم.
روزی سه‌شنبه ترکمنستان فعالیت عظیم‌ترین شرکت عرضه‌کننده خدمات تلفن‌های همراه در این کشور MTS ترکمنستان را متوقف کرد و اکثر ساکنانش را بدون دسترسی به تلفن و اینترنت گذاشت. شرکت روسی MTS روز 20 دکامبر همه مشتریانش را در این زمینه آگاه کرده گفت که موقتاً کل خدمات مخابراتی و دسترسی به اینترنت قطع می‌شود. در سایت اینترنتی MTS ترکمنستان نوشته شده است آگاهی‌نامه‌ای را به منظور متوقف شوی مجوز این شرکت از وزارت مخابرات ترکمنستان دریافت کرده است. یلینا کاخانوفسکا رهبری خدمات ارتباط با جامعه شرکت MTS در مسکو گفت که مقامات اشقابات تا حال از تشریح مسئله خودداری میکنند.
ما از جانب ترکمنان هیچ تشریح دریافت نکردیم و انتظاریم که با ما وضع را توضیح بدهند. امیدوار هستیم که این مسئله حل خود را یافته تمام نافهمی ها از بین برده می شود.
در حالی که مقامات ترکمنستان همانا در این باره لب نمی کشایند، برخی رسانه های منطقه ای نوشتند امتیاز ترکمنستان زیر فشاری مقامات اشقابات قرار دارد و آنها می خواهند این حالت نزدیک به مناپولیا را در بازار تلفن های همراه بشکنند. ماه گذشته بخش عظیمی بارهای مربوط به این شرکت از جمله سیم کارت های امتیاز از جانب گمرک ترکمنستان مصادره شد. این شرکت اینک 5 سال است در بازار ترکمنستان فعالیت میکند. آلتین مگاوین خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی درباره جایگاه آن چنین گفت:
ترکمنستان موبایل آرات نسواتن
امتیاز شرکت پیشرو در بازار تلفن های همراه ترکمنستان بوده، نزدیک 85% مشتریان تلفن های همراه از خدمات آن استفاده میکنند. این شرکت در 14 شهر کلان ترکمنستان 38 دفتر کاری و تقریبا 500 فروشگاه دارد. امسال شمار مشتریان این شرکت از 2 میلیون نفر گذشته است. به هر حال در این باره اخیرا در ملاقات با پرزیدنت بردی محمدوف رهبر شرکت سهامی سیستم چنین گزارش داده بود.
بردم خمیدوف لن دوشن خبر ورپته.
مثلا شرکت دولتی آلتین اصر سال 2009 تنها 310,000 مشتری داشته است. سال 2008 بعد از آنکه پرزیدنت نوی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف برای کمی باز کردن جامعه بسته و منزوی خود اقدامات به کار برد، به اهالیش امکان دسترسی به اینترنت را توسط تلفنی همراه نیز فراهم آورد. قبل از آن دسترسی به تلفنی همراه تنها نصیب الیت سیاسی کشور بود و ساکنان روستا و دهات این جمهوری 5 میلیون نفر آرزو میکردند که با جهان بیرون تماس بسیم داشته باشند. اما بعد این ساکنان چول و بیابان های محلی هم چی بودن اینترنت را از راه امتیاز درک کردند. در حالی که معلوم نیست آیا با گذشت یک ماه فعالیت خدمات امتیاز ترکمنستان دوباره از سر گرفته می شود یا نه، اما شرکت مشتریانش را متقاعد ساخته است که نمی گذارد پول ها و پسندازهای آنها از دست بروند. خبرنگاران بخش ترکمنی رادیوی آزادی می گویند که از حالا بسیار مشتری های امتیاز قراردادهای شرکت آلتین اصر را امضا می کنند. بسیار تحلیلگران می گویند که در صورت به درازا کشیده شدن انزوای مخابراتی مشتریان امتیاز در انزوای مردم ترکمنستان عمیق‌تر خواهد شد. آنها با انتقاد میگویند که شرکت‌های دولتی عرضه کننده خدمات اینترنتی سایت‌های مطبوعاتی مستقل و مخالفین را مسدود میکنند.
محروم شدن اکثر شهروندان ترکمنستان از امکان گفتگوی تلفنی خیرمان به قضا در گزارش میداد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
گزارش نوبتی هم از موضوعهای بین المللی است و بارشات پی در پی برف یکی در فرودگاه‌های اروپا را گرفتار کرد، مانع حرکت قطار و نقلیات در راه‌های زیاده شد. حد زده می شود که بارش برف تا روز عید میلاد مسیح در اروپا ادامه می‌یابد و بسیاری از مسافران اروپایی عید را نه در کنار خویش و اقربا بلکه در راه استقبال می گیرند.
هواشناسان زمستان امسالی اروپا را یکی از سردترین در طول 100 سال اخیر نامیدند، ولی طوری میگویند آن چیزی که برای اروپایی ها دهشت است برای روسها رویداد معمولی به شمار میرود. روزهای اخیر در پایتخت روسیه نیز پیوسته برف میبارد، ولی فرودگاه های مسکو قبول و گسیل هواپیماها را ادامه میدهند. گزارش همکارمان اسکندری خواجه میرزاده را در این باره میشنویم.
در شب یلدا اروپا زیر برف ماند و ده ها هزار مسافر که با امید پیشواز عید میلاد مسیح در کنار اهل خانواده اشان به سفر برآمده بودند، در فرودگاه ها، پایگاه های راه آهن و راه های ماشینگرد کشورهای مختلف اروپایی بند ماندند. سر از روز شنبه فرودگاه های اساسی شهر لندن قسمن و یا کاملا از کار ماندند. در فرودگاه بزرگترین اروپا هیتروی لندن فقط یک خط پرواز فعال بوده، بیش از نصف پروازها تأخیر و یا لغو شدند. سخنگوی فرودگاه دیگری پایتخت بریتانیا فرودگاه گاتویک هم اظهار نموده است که بدون شک در دوام روزهای آینده چندین پرواز به تأخیر می افتد. وضعیت در دروازه های دیگری اروپا یعنی فرودگاه های فرانکفورت آلمان و بروسل بلژیک از آن بهتر نیست. عموماً گروه ناظران هوایی که فرودگاه های 38 کشور اروپایی را تحت تصرف دارند میگویند که تا دوشنبه 20 دکبر بیش از 22 هزار پرواز در خط سیرهای داخلی و بین المللی به تأخیر گذاشته شدند. کمیسر نقلیات اتحادیه اروپا سیم کالاس خدمات فرودگاه ها را مسئول وضع ناگوار نامیده دعوت کرد که کارشان را بهبود بخشند. سخنگوی اتحادیه اروپا خانم هلن کیرنز از نام کمیسر نقلیات این سازمان گفت: فرودگاه ها باید به طور معمولی آمادگی به این گونه شرایط آب و هوا را مد نظر داشته باشند. سالهای اخیر چنین وضع آب و هوا برای اروپای غربی فوق‌العاده نبوده است. تیاری بهتر طوری در اروپای شمالی به نظر می رسد، عملی غیر چشم داشت نمی باشد. چنین وضع آب و هوا باید پیش بینی شود و سرمایه لازمه برای رفع آن تخصیص داده شود. این پیام باید به مأموریت فرودگاه ها رسد. همین گونه وضع نامساعد آب و هوا در مسکو هم مشاهده می شود. شب دوشنبه در پایتخت روسیه باز 10 سانتی متر برف بارید. ولی در فرودگاه شریمیتیو و پروازها با استثنای پروازها در سمت فرودگاه های بسته اروپایی طبق نقشه عملی می شوند. سخنگوی فرودگاه شریمیتیو رومن گینیس در این باره می گوید: من در دوام 3 سال گذشته در فرودگاه شریمیتیو به حیث سخنگوی ایفایی وظیفه کردم. در این مدت بار هم چنین حالت پیش نیامده است که فرودگاه چند روز و یا حتی یک روز بسته باشد. گینیس می افزاید که آمادگی به زمستان قهرتون در ماه اکتبر آغاز می یابد و وقتی برف اول می بارد خدمات فرودگاه و پاککاری حاضرند. ما تکنیکی زیاد داریم. وقتی برفی بسیار می بارد ما آن ماشین ها را به پاکسازی خطهای پرواز و نشست سفربر می کنیم. برنامه می کشیم که وقتی یک خط پرواز و نشست فعال است خط دیگر از برف پاک می شود. همین گونه وقتی پاککاری تمام شد ماشین ها خط دیگر را پاک نموده امکان می دهند که هواپیماها از خط دیگر استفاده برند. گینیس با تمسخر ایلاوه می کند اون چیزی که برای اروپایی ها آخر زمان است برای روس ها حیاتی معمولی می باشد.
بیدادگری برف و سرما در اروپا و یک خبری ورزشی سازمان خبرنگاران رشته ورزش در تاجیکستان فهرست 10 ورزشکاری بهترین سال 2010 را نشر کرد. در صدر فهرست دلشاد نظرف قهرمان بازی‌های آسیایی در گرز اندازی و رسول باقیف برنده مدال برنجی بازی‌های آسیایی و غالب جام جهانی دزیودو قرار دارد. دو جایزه‌دار دیگری بازی‌های آسیایی مراجان تویچیف در رشته گوشتی یونانی و رومی و جهان قربانوف در رشته باکس که صاحب مدال‌های برنجی شدند به این فهرست وارد شدند.
همچنین نبی محمد خورکشف برنده مدال نقره مسابقه قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا اوید با گشتی سامبو موزونه چوری و قهرمانی آسیا در رشته بوکس بهادر قادرف برنده مدال نقره نخستین بازی های تابستانه المپیک نورسان از روی گشتی آزاد علیشر احمدوف قهرمان جهان اوید با کیک بوکسینگ بین نورسان اکمل قادرف برنده نشان های نقره برنجی سابقه جهانی دستخوابانی میانی ورزشگران و یوسف ربیوف کپیتانی دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان و برنده جام تاجیکستان نیز شامل فهرست بهترین ورزشگران کشور در سال 2010 شده اند. و با این خبری ورزشی شنوندگان ارجمند نشر سیوم و جنبستی مجله خبری برنامه های بامدادی رادیوی آزادی در اینجا به پایان رسید.
بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه امروز ما را همراهی کردید. من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ، همکار عزیزم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه در خدمت شما بودیم. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهبان.
شب نمیتر برویتی دیده و دل بسویتی شب نمیتر برویتی